بهداشت درمان از اردیبهشت سال گذشته شروع شد که در واقع تصدیق بکنند عزیزانی که در راه سلامت مردم به شهادت میرسند، پرستاران، پزشکان و کلن کادر درمان، بحث شهادت و ایثارگری براشون لحاظ بشه. این موضوع توسط بنیاد شهید تا به اکنون انجام نشده بود، خصوص بحث ایثارگری.
یعنی علارغم که اطلاق میشوند ولی هنوز به لحاظ قانونی؟
بله بله، به لحاظ حقوقی بله اطلاق میشوند، ولی مزایای شهادت یا ایثارگری رو دریافت نمیکنند. کما اینکه من همین چند روز پیش به نمایندگان مجلس در این خصوص هم نامه نوشتم که حتما این موضوع رو پیگیری بکنن از طریق مبادی زیربطش، که در هر حال مشخص بشه این عزیزانی که در حال حاضر دارن فعالیت میکنن و به تعداد زیادی حالا یا دچار مشکلات و عوارض ابتلا شدن یا به شهادت رسیدن، حداقل از مزایای این مسئله و این قانونی که در کشور جاری و ساری هست استفاده بکنند. تا به اکنون فقط اطلاق عنوان صورت گرفته، اما متاسفانه مزایایی در این باره اطلاق نشده به این عزیزان و واگذار نشده.
چی کار میشه کرد؟
ببینید، این نکته یک نکته حاکمیتی است، یعنی اینکه مهمترین رکن این مسئله این هست که اولا نمایندگان محترم مجلسی رو بخوان به عنوان قانون با مصادیق عام، نه بلکه با مصادیق مشخصی تعیین بکنن.
بله.
و ابلاغ بکنن به نهادهای زیرفت. مشخصا بنیاد شهید در این خصوص بیشترین دخالت و ورود رو میتونه داشته باشه، که بر اساس نظر حالا یک تیم خبرگی که تعیین کنن شهادت هر کدوم از این عزیزان بر اثر اختلاع کرونا بوده یا مثلا دلیل دیگری بوده، اون اطلاق عنوان و یا ایثارگری به همین ترتیب این ایثارگری رو مشمول حال این عزیزان بکنن.
و
این نگاه، نگاه هم حاکمیتی، یعنی هم بعد مجلس اراده داشته باشه برای انجام این کار به صورت جدی، و هم سازمان های زیربط مثل بنیاد شهید باید که اراده کافی داشته.
حرکت های اولی، قدم های اولی رو نظام پرستاری برداشته، یعنی درخواست رو فرستاده.
بله بله، حالا یک ساله که پیگیر این موضوع هستیم، مکرر جلساتی ما نمایندگان مجلس داشتیم، مکاتباتی داشتیم، همه این عزیزان قول مساعد میدند، اما هزار خوب هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه. تا به الان به نتیجه جز همین اطلاق عنوانی که بهشون میشود، که اون هم هیچ گونه به اصطلاح مزایای حالا شکل دیگری نداره، فقط عنوان هست، تا حالا تعلق نگرفت.
و اگر این اتفاق بیفتد، منهای شهدا، بحث ایثارگری، آیا یعنی همه افرادی که عضو هستند و مشغول مبارزه هستند این عنوان باید بهشون تعلق بگیره؟
منطقا اینجوری به نظر
میاد. تو پیشنهاد شما.
بله، ببینید، کسانی که در بخش‌های کرونا دارن فعالیت میکنن و فعالیت مستمر دارن انجام میدن، واقعا دارن ایثارگری میکنن.
دقیقاً.
حالا ممکنه در بخش‌های دیگری تماس پرستاران یا کادر درمان با بیماران کرونایی به میزان کمتری باشه، ولی
قطعاً
کسانی که در بخش‌های کرونایی دارن مدام 24 ساعت فعالیت میکنن در معرض آسیب، ابتلا و حتی شهادت هستن، کما که تمام این مواردی هم که تا به الان شهید شدن به همین ترتیب.
بله، شاید مشکل دوستان بزرگوار که هزار وعده که شما فرمودید این باشه که تعیین وارد تعیین مصداق شدنش مقدار سخت باشه. ببینید، افرادی که در صف اول هستن که مشخص هست و ما در یک سال گذشته در رسانه‌های مختلف ببینید در رادیو گفتگو همیشه گفتیم، هم قدردان هستیم، قدردان حضورشون، قدردان فداکاری‌هاشون، زحماتشون هستیم، هم همیشه احساس دین می‌کنیم نسبت به دوستانی که تو این حوزه، به ویژه پرستاران عزیزی که واقعا جانشون رو کف دستشون گرفتن و مشغول مبارزه هستن. اصلا شکی در این نیستش که کاری که این دوستان دارن می‌کنن، همکاران شما دارن می‌کنن، حضرت عالی دارید می‌کنید، این با هیچ عدد و رقمی قابلیت نه جبران داره نه قابلیت سنجش داره. این که به کنار. اما این داستان شاید مشکلش برای دوستان حاکمیتی ما و سیاستگزاران و قانونگزاران ما شاید تعیین مصداق باشه، که ممکنه یک بوروکراسی جدید شاید از این ما برز میکنم. اما بریم سراغ دورکاری. این درخواست دورکاری که در مجلس هم خانم دکتر محمد بگی فرمودن در مجلس هم در حال پیگیری هستن، چقدر شدنی هست به ویژه مادران؟
واقعیت امر رو بخوام به شما عرض کنم، بحث دورکاری در پرستاری کلن تیم پزشکی عملا معنایی نداره. یعنی نمیشود در منزل نشست و کاری رو انجام داد که شما نیاز دارید در بالین بیمار انجام بدید. لذا من نمیدونم اساسا کسانی که بحث دورکاری رو مطرح کردن منظور و مصداقشون از دورکاری چیست. اگر قرار هست کارهای دفتری و اداری به این افراد بدهند، چه خب این اصلا با تخصصشون همخوانی نداره. اگر قرار هست از راه دور مراقبتی صورت بگیره، که این هم نشدنی. امکان پذیر نیست. پس بنابراین بحث دورکاری به چه معنا تعریف شده برای خود من گنگ و نامفهومه. اما یک نکته خیلی واضح و مشخص وجود داره و اون اینه که پرستارانی که باردار هستند یا در این ایام باردار میشوند، طبیعتا باید بر اساس ابلاغی استفاده از این عزیزان در بخش های کرونایی یا در بخش هایی که حتی احتمال ابتلا به کرونا می رود
مشغول کار نشن. من فکر کنم اینجوری من عزیزی هم اینو تو رسانه ها تاکید داشتن روش تو چند روز گذشته، ولی باز میبینیم شاید به خاطر من بخوام دکتر محمد بگی در مجلس این رو مطرح کردم، شاید به خاطر اون فشاری هست که روی جامعه پرستاری ما هست به خاطر کمبود نیرو. شاید
کم بوده نیرو که یه بحثی است که درش تردید نیست. الان با استخدام 30,000 نفر و استخدام 50,000 نفر در سال آینده ان شاءالله بخشی از این کمبودها جبران خواهد شد. اما بحث بر سر این هست که مگر چه تعداد از پرستاران ما ممکنه که مبتلا باردار باشن؟ نظر فرمایید چه تعدادی ممکنه باردار باشن که این همه کمبود نیرو احساس بشه؟ من فکر نمی کنم تعداد پرستاران باردار به اندازه‌ای باشد که کمبود نیرو اینقدر ملموس باشه.
یعنی در صورت بکارگیریشون، بکار گرفت نگرفتنشون باعث ایجاد کمبود بشه و به چشم بیاد.
آره واقعا اینجوری نیست. واقعا اینجوری نیست. یعنی که به هر حال شرایط رو قانون تعیین کرده که مطابق با اون شرایط بایستی تمامی قسمت‌های یعنی بیمارستان‌ها هم از دولتی خصوصی، نیروهای مسلح، امن اجتماعی به این قانون توجه بکنن. الان ما در طی یک ماه گذشته دو پرستار باردار رو از دست دادیم و واقعا وحشتناک این ماجرا. یعنی فرزندی که از این عزیزان متولد می‌شود دچار آسیب، خانواده‌ها واقعا دچار آسیب جدی میشن. بنابراین من تصور میکنم در شرایط حاضر استفاده نکردن یا دادن مرخصی، حالا حتی اگر شده مرخصی های عرضم خدمت شما که اگر واقعا امکان پذیرید مرخصی بدون او که فرد میتونه بگیره، مرخصی دادن به مراتب بهتر از این است که افراد به صورت دورکاری یا شرایط مشابه به کار بگیرن. این کمکی نمیکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم. باز هم سپاسگزاریم و قدردان زحماتتون هستیم. سلام و برسونید. آرزوی سلامت. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. معید باشید.
ای تو دوای همه دردای ما، تو با تو گلستون میشه فردای ما. ما دل خوشیم از این که تویی یار ما، تو دکتر مایی و پرستار ما، دکتر مایی و پرستار ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. دل وسط آوازش تو، خندیدی و چرخیدی باز سازش. ما بی خبر و مضطرب و خسته، ما تو وای که چه صبری داری از دست ما، وای که چه صبری داری از دست ما. گرچه تب اومد نترسم ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی وقتی تو هستی نمیترس دلی شما که باشی دل ما محکمه هرچی بگم از شما بازم کمه گرمی دستت واسه ما مرهمه گرچه تب اومد نترسم ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی وقتی تو هستی نمیترس دلی شما که باشی دل ما محکمه هرچی بگم از شما بازم کمه گرمی دستت واسه ما مرهمه
توی این بخش می‌خوایم درباره بازار سرمایه صحبت کنیم بدون هیچ مقدمه می‌ریم سراغ میهمانان ارجمندمون در این لحظه جناب آقای واجد رضایی تحلیلگر بازار سرمایه روی خط هستند به همراه جناب آقای امیر صالحی مدیریت محترم سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه آقای رضایی سلام صبح بخیر
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم
متشکرم آقای صالحی سلام صبح بخیر
سلام صبح شما بخیر در خدمتتون
متشکرم از شما آقای رضایی اوضاع احوال بازار سرمایه به ویژه بعد از تغییراتی که در سطوح مدیریتی صورت گرفت از یک طرف هم نوید بخش روزهای خوب بود به خاطر حالا نوع نگاه متفاوتی که میتونست ایجاد بکنه به همراه اون شوکی که همیشه با تغییر مدیر صورت میگیره تصور میشد که اوضاع احوال خوب خواهد شد به ویژه با اون قانون تعیین دامنه تغییر دامنه نوسان که به نظر میرسید میتونه مفید باشه اما خیلی فرق نکرده اوضاع انگار یعنی الان بعد از گذشته حالا یک مدت از تعیین ریاست جدید انگار در بر همون پاشنه میگرده شاید دلیلش هم این باشه که هنوز سیاست‌های کلان ما همون سیاست‌های کلانه یعنی منهای مدیر شاید نگاه دیگه ای عوض نشده بود الان بفرمایید که وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید و مردم چطور باید نگاه کنن به قضیه حالا اینکه الغا میشود که مردم اعتمادی به دولت ندارن در همه جای دنیا دولت خیلی محلی از اعراب نداره تو بازار سرمایه بازار هست که تعیین کننده اوضاع احوال هست اما اینجا میبینیم که دولت هست خیلی کوتاه به عنوان مقدمه بفرمایید
بله خب عرض خدمتتون که اون چیزی که واقعیت داره اینه که متغیرهای مختلفی رو بازار سرمایه میتونن تاثیر داشته باشن یکی بحث متغیرهای بنیادیه یعنی یه سری اطلاعات و اخباری که اقتصادی یا سیاسیه و روی قیمت‌های سهام و ارزش سهام میتونه تاثیر داشته باشه یکی اونه یکی بحث هیجانات و احساسات یعنی کلیت قیمت‌ها که توی بازار ما مشاهده می‌کنیم ناشی از هیجانات و تصمیم‌های جمعیه خب این بحث دامنه نوسان هم که پیش اومده خب تأثیر آنچنانی نمیتونه بذاره چرا؟ چون همچنان متغیرهای بنیادی سر جای خودشون هستن ما آنچه که در بازار خیلی مهمه بحث سر ریسکه ببینید ما تو بازار باید ثبات داشته باشیم تغییر در قوانین و مقررات تغییرات غیر منتظره میتونه یک علائم منفی برای بازار باشه مثل یه سری تصمیمات بعضی جاها گرفت میخواستن بگیرن که نمیدونم قیمت ها رو محدود کنن قیمت محصولات شرکت ها رو محدود کنن خب اینا عدم اطمینان رو تو بازار ایجاد میکنه ریسک رو تو بازار ایجاد میکنه باید در این برهه دولت کاری که باید انجام بده اینه که به دنبال ثبات باشه یعنی همچین شکایی را به بازار وارد نکنه بعد بحث حمایت هم هست خب دولت میتونه از بازار حمایت کنه و نقدینگی رو به بازار تزریق کنه و از این طریق به حمایت سهم ها به اصطلاح مبادرت کنه
این تزریق نقدینگی مثلا احیانا نمیتونه سراغ صحبت راجع به مثلا عرضه اول و اینها باشه که
نه عرضه اولی اتفاقا نقدینگی رو میگیره ببینید بحثه اینه که ما
نه حمایت آیا این نگاه حمایتی منظور همون ارزهای اولیه هسته چون راجع به ارزهای اولیه هم اتفاق داره میفته دیگه مثل سابق نیست که مردم به هر طریق منتظر ارزه اولیه باشن
دقیقاً ما آخرین ارزه اولیه هم که داشتیم مثل سابق استقبال نشد از سمت مردم چون به همین دلیل که همونطور که حضورتون فرمودین این اعتماد خیلی کم شده از طرف مردم و دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم عدم حمایت واقعی از بازار ببینید به هر حال دولت از طریق سازمان بورس اشخاص حقوقی رو به اصطلاح فشار بهشون میاره که بیان توی بورس به اصطلاح حمایت کنن اشخاص حقوقی خب ما داریم میبینیم حمایت میشه ولی اون چیزی که باید بشه نیست یعنی اشخاص حقوقی توی بازار که به صورت نقدینگی در دست دارن و میتونن بازار رو حمایت کنن به صورت واقعی این کار رو انجام نمیدن. این متغیر رو نشون میده که اون عزم واقعی رو ندارن برای حمایت از بازار.
پس باید همین وضعیت ادامه پیدا کنه. آقای صالحی بفرمایید که چه کار باید کرد؟
ممنونم از شما. من سریع توضیح بدم خدمتتون، حالا نظر دوستان متفاوته.
بله حتما.
من خیلی صادق، منم موافقم که نمیگم دولت و نظر دولت در مورد بازار سرمایه اثر نداشته، نه نمیتونم ممکن این قضیه بشم، ولی به نظرم مهمترین متغیری که تو بازار سرمایه ایران و کلا بازارهای سرمایه ای ایران مثل ملک، مثل ماشین، مثل بازار بورس و بقیه بازار اثر داره، تورم انتظاریه. ببینید خیلی واضح اتفاقی که افتاد، این بود که در دوران ریاست جمهوری رئیس جمهور قبل آمریکا در اوج فشار حداکثری ما مقاطعی داشتیم که در مثلا یه موقعی در هفته 1000 تومان رو قیمت دلار آزاد می‌رفت. شرایط به شدت عجیب غریب شده بود و تصور بر این بود که دلار تازه به خاطر این سری مسائل مثلا بحث امنیتی و اینا دلار مثلا خیلی تو کنترل میشه، بالا نمیره و قیمت کالاها تو بازار و حالا طبیعتا تو حد خیلی زیادی قیمت سهم‌ها تو بازار سرمایه داشت با دلارهای خیلی بالایی قیمت میخورد، چون تصور بازار این بود در صورت ادامه دوران ریاست جمهوری ترامپ ما به تورم خیلی شدید روبرو میشیم، شاید مثلا با دلار مثلا 40,000 تومان. خب اتفاق چی بود؟ یهو ریاست جمهوری آمریکا که اتفاق افتاد، رئیس جمهور به جای ترامپ شد بایدن. یهو دیالوگا از فشار حداکثری الان تبدیل شده به اینکه آقا آمریکا کی برمیگره تو برجام. و الان شما دقت کنید مدت‌هاست دلار توی محدوده ثبات داره. حتی یه موقعی کاهش هم داشته و به نظر میاد با اتفاقات
مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این نه در حد دیالوگ، حتی در حد گمانه زنی هستش. یعنی اینکه همون زمان هم که کارزارهای انتخاباتی بین این دو نفر برقرار بود، این گمانه زنی ها صورت میگرفت که اگر این اتفاق بیفتد چه نمیشود، اگر اتفاق بیفتد چه نمیشود. اثر هیجانیش توی قیمت دلار نمود پیدا میکرد. اما شما ما دیدیم که توی بازار سرمایه روز به روز داشت اوضاع مثلا بدتر میشد.
آخه نه الان من خدمت توضیح
میدم. یه لحظه من اینو بگم. ما نگاه کنید تو همون دوران کارزار انتخاباتیشون ما یک دوره ثبات رو پیدا کردیم، داشت قبل از شروع کارزار داشت به سمت ثبات پیش میرفت، به سمت مثبت شدن پیش میرفت. بعد از سه ماه و نیمی که همه بازارها قرمز بود، حالا من با اون قسمت هیجانم مخالفم. ما اگر میگیم سیستم هیجانی هستش، خب وقتی همه جای بازار همه قسمت‌ها منفی هستن، هیجان دیگه کجا هست؟ دیگه من اشتباه تصمیم گیری من حقیقی وجود نداره، کل بازار خراب هستش. الان روش بمونم همینطور، اون گمانه زنی ها اتفاقا باعث خراب شدن بازار شد.
اصلا بخواهم همین نکته رو بگم. نه ببینید، من میگم که من دارم یه تجربه خیلی ساده رو با شنونده هاتون در میون میذارم که اصلا امروز هیچی در آینده بتونن درست توی مواقع تصمیم بگیرن. مهمترین و ساده ترین متغیر برای تصمیم گیری تو بازار سرمایه تو کشوری شبیه ایران که با تورم بالا روبروه، خیلی ساده اینه: شما هر موقع دیدین که شرایط تورمیه و دلار رو به بالاست به هر دلیلی، اصلا دلیلشو کاری ندارم، بیاین و سهم بخرین و قطعاً بازده خیلی خوب میگیرین. ما اینو دو بار حداقل تست کردیم که تو دوران ریاست جمهوری های احمدی نژاد که دلار از 1,000 تومان تا 3,000 تومان رفت. شما برید نگاه کنین شاخص کل از 25,000 تا 75,000 در یه مقطع و بعد تا 89,000 رفت بالا. به محض اینکه آقای روحانی اومد و بحث توافق و مذاکرات شد، دلار آروم شد، استیبل شد، بازار بورس رو برید تو اون مقاطع نگاه کنین، 3 سال بازار بورس شل بود و منفی بود تا 59,000 هم اومد پایین. الان تقریبا همون الگو دوباره داره تکرار میشه.
خب پس میتونیم این برداشت رو بکنیم. من میخوام بگم این رو، اگر شما موافقید بفرمایید، اگر نه اصلاح بفرمایید. ببینید من میگم که مشکل ما مشکل داخلیمون هستش، مشکل نگاه حالا شاید مالکانه ای هست که دولت به بازار سرمایه داره و تصمیمای ناگهانی که تو این حوزه میگیره. این تصمیمای ناگهانی گاهی موقع ها بروزش تو فولاد هست، گاهی موقع توی من میخوام بگم که ما مشکلمون مشکل داخلی هستش، یا بیماری در اقتصادی هستش، یا من بحران های تصمیم گیری هست، یا نبود افراد غیر متخصص هست. خیلی نمیتونیم ربطش بدیم به مسائل خارجی و حالا یه عده میان این وسط داغترش هم میکنن، ارتباط میدن به یک سری ارمار و حتی به سراغ کهکشان ها میرن برای
نه نه من اصلا بحث این شکلی نیست. نه من فقط دوست میخوام بگم، ببینید قطعا به اون مثلا بحث نرخ گذاری دستوری پول مگه میشه موثر نباشه؟ من اینا همه رو قبول دارم، من دارم به شما یه کلیت میگم. یعنی دارم میگم آقا تو کشوری که رشد اقتصادی ارزی صفره،
خب
عملا بازده هایی که ماها داریم الان اصلا مگه یه خونه دارم فکر میکنم سود کردم؟ سود نکردم، دلار رفته بالا، ارزش خونه منم اسمی رفته بالا. من میگم از اول سال 97 که دلار بوده 4200 تومان تا 32000 تومان دلار رفته بالا، دلار بازار آزاد 8 برابر شده. حالا بازار سرمایه بازاری بوده که این اتفاق رو رفته جبران کرده، شاخص از 100000 رفته تا 2,100,000، یعنی حتی جلوتر از دلار رفته، چون برآوردش این بوده که دلار خیلی بیشتر میتونه بره بالا. حالا اتفاقاتی که اتفاق افتاده اون برآورد کلا زیر سوال برده. الان بحث اینه که مثلا آقای روحانی میاد صحبت میکنه دلار میشه 15000 تومان. ببینید بازاری که یه زمانی داشت مثلا با دلار 40000 تومان خرید فروش میکرد تو ذهنش که ممکنه، الان رئیس جمهور مملکت میاد میگه با توجه به فکت‌ها دلار ممکنه بشه 15000 تومان. خب خیلی واضحه، شما اگه یه کالایی رو با دلار 40000 تومان بخرید، اگه واقعا دلار بشه 15000 تومان، ارزش اون دارایی شما یه سوم میشه. من فقط میخوام بگم که این خیلی متغیر مهمیه، خیلی متغیرهای دیگه دخیله، به قول شما نشه اینا همه رو مثلا فقط به یه متغیر ریلیت سر و تمام. من فقط یه نکته ساده میگم برای این که دوستان، حالا این دوره که گذشت، حالا با همه تلاش، امیدوارم که درس بزرگی حالا هم برای خصوص برای دولت شده باشه، با اون تبلیغاتی که به نظرم خیلی نابجا انجام داد رو بازار سرمایه، ولی برای دوره های آتی خدایی نکرده ان شاءالله که هیچ وقت دیگه ثبات باشه و تورمی توی مملکت به اون شکل دیگه نباشه، ولی اگه خدایی نکرده دوباره این دوران، این سایکل ها، این موج ها بخواد در مقاطع دیگه ای تکرار بشه، بهترین سپر تورمی برای حفظ ارزش پول از این نظر بازار سرمایه که به شدت هم نقدشونده.
متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب صالحی، ممنونم که توضیح فرمودید و از ارتباطتون سپاسگزاریم. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. خواهش
می‌کنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. متشکرم. آقای رضایی سپاسگزارم از توضیحاتتون و با حضرت عالی هم خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم که با ما همراه بودید. برنامه امروز هم به پایان رسید. برنامه امروز و این هفته برای شما بهترین ها رو آرزو داریم. در ادامه امروز چهارشنبه و پایان هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. کرونا رو به شدت جدی بگیرید، مراقب خودتون باشید، مراقب اطرافیانتون باشید، همه هشدارها رو هممون انشاءالله جدی بگیریم. باهاتون خداحافظی میکنیم با آرزوی یک هفته بسیار خوب، پایان هفته بسیار خوب. تا شنبه صبح همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار، صبحتون بخیر.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی که همراه ما هستید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید و اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو منتقل بکنید. ما هم در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم با ما همچنان همراه باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به روزایی که داره میگذره تفریاشو ندیده میگیرم با دلخوشی یا حالم بهتره. روزگار اگه خوبه یا بده هرچی که واسه من رقم زده، خسته نمیشم با خودم میگم شاید یه فرصت از دست نده. تو پیچ و تابه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم. توی نگاهم برق امیده، حال نزدیکه و من بیقرارم. حقیقت مسلمه دشمن دلخوشی فقط فهمه، تا که آدم اسیر ماتمه دنیا براش مثل جهنمه. وقتی خدا هوامونو داره چرا دلم بهونه میاره؟ دنیا خوشیاشو بده کاره به اون که سختیشو خریداره. چطابه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم. توی نگاهم برق امیده، گل نزدیکه و من بیقرارم. تو پیچ و تابه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم. توی نگاهم برق امیده، گل نزدیکه و من بیقرارم.
خب هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم برنامه بعدی ما گفتگوی اجتماعی رو دنبال بفرمایید.